به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir و صفحه ما در اینستاگرام radiogoftogu.official و همینطور گفتگو.اجتماعی بیننده ما هستید و البته از طریق رادیو نمای خودتون همینطور موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده ما. به گفتگوی اجتماعی امروز خیلی خوش آمدید. همین ابتدا تیتر داغ.
تیتر داغ.
ازدواج آسان.
این روزها ازدواج آسان آنقدرها هم آسان نیست. تورم اقتصادی روی شرایط ازدواج اثرات زیادی گذاشته است، اما قوانینی برای ازدواج آسان نیز وجود دارند، مثل قانون تسهیل ازدواج. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی:
وظایف نمایندگان اینه که صدای مردم رو به مسئولان اجرایی برسونم، در کنار قانونگذاری، در کنار نظارت بر قانون. اون چیزی که من با آقای رئیس جمهور در قالب یک نامه مطرح کردم و با برخی از نهادهای دیگر هم مکاتبه کردم اینه که قانون تسهیل ازدواج که مصوب سال 1384 تا الان بر روی زمین مونده، در حالی که بندهای اون بندهایی بوده که میتونسته بخشی از مشکلات رو به طور جدی حل بکنه و متاسفانه بی توجهی به اون شده، از آقای رئیس جمهور خواستم که به سرعت عمل بکنه و علاوه بر این که در قانون بودجه سال 1400 موضوع تسهیل ازدواج و اجرای قانون رو مورد توجه قرار میده، کمک بکنه تا کمکاری های سالهای گذشته ی دولت حداقل جبران بشه.
ازدواج آسان موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم و بینندگان ارجمند ایران صدا، اینستاگرام و وبسایت رادیو گفتگو. روزتون بخیر باشه. چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای دکتر امیر حسین بانکی پورفرد، نماینده محترم مردم اصفهان و ورزنده در مجلس شورای اسلامی، سلام میکنم به شما. روز عالی و خیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. روز ازدواج حضرت پیامبر عزیزمون و حضرت خدیجه رو خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تبریک کردم.
خیلی متشکرم، خیلی محبت کردین آقای دکتر، تشریف آوردین، دعوتمون رو پذیرفتین. خب الان شرایط در مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای هستش که هر روز ساعت 14:02 بعد از ظهر کمیسیون‌های تخصصی برگزار میشن. امروز هم آقای دکتر باید در کمیسیون حاضر می‌شدن، اما منت گذاشتن بر من و پذیرفتن که انشالله خدمتشون باشیم تا انتهای برنامه. سرکار خانم اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، اونجوری که من حس میکنم ارتباطشون با ما قطع شده، به محض اینکه برگردن و به ما اضافه بشن خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر بانکی پورفرد، بگذارید که بحث رو از اینجا آغاز بکنم که خب ازدواج آسان توی سالهای گذشته یک کار نمادینی شد، مثل ازدواج‌های دانشجویی، مسئله‌های از این دست که حالا لقب گرفت به ازدواج آسان. اما خانم اشرف گرامیزادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، هم به ما دوباره ملحق شدند. خانم گرامیزادگان سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان عزیزتون.
سلام. خیلی متشکرم. اگر ممکنه یه مقداری بلندتر صحبت بفرمایید و اگر از طریق هندزفری هم با ما صحبت میکنید لطفاً از اون حالت خارجش بکنید و از دهنی گوشی بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم که مردم کیفیت بیشتری از صدای شما و صحبت‌های شما دریافت بکنن.
رعایت می‌کنم.
متشکرم خانم گرامیزادگان. آیه دکتر بانکی پورفرد، من صحبتم به اینجا کشید که خب ما یه سری کارهای نمادینی کردیم، مثل خدمت شما عرض بکنم ازدواج‌های دانشجویی از این قبیل مسئله‌ها، که همچنان هم برگزار میشه، همچنان هم این اتفاقها جاری و ساریه، ولی واقعیتش اینه که ازدواج آسان انگار که دیگه توی این روزها خیلی معنا و مفهومی نداره. ما موقعی که وقت ازدواج افراد میشه بیشتر میپردازیم به مراسم مثلا عقد و عروسی، ولی در حالی که اگر بخوایم نگاه بکنیم واقعیتش اینه که این یک بخشی از ماجراست، یه بخش بزرگتر بعد از اینکه آدم ها میرن سر خونه و زندگی مستقل خودشون براشون شروع میشه. و شما چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر الان تمایل به ازدواج وجود داره و چقدر از این بی تمایلی و عدم تمایل برمیگرده به ماجراهای اقتصادی ما؟
ببینین، ازدواج حق طبیعی، حق مسلم، حق شرعی هر انسانی است و در واقع خود ازدواج نیاز طبیعی انسان ها میباشه. انسان ها نیازهاشون را در یک قالب آدابی دنبال میکنن، مثل حیوانات نیستن. ما هر جوره غذا نمیخوریم، هر جوره آب نمیخوریم، هر جوری هم ازدواج نمیکنیم. اما اگر این آداب خوردن و آشامیدن و ازدواج کردن بخواد اون چنان سخت بشه که اصل نیاز را تحت شعاع خودش قرار بگیره، طبعا این خلاف منش انسانیه. متاسفانه در برهه‌هایی ما می‌بینیم که آداب و رسوم ازدواج، چشم و همچشمی‌ها و سبک‌های جدید و خیلی از مسائل، تجمل‌گرایی زندگی اشرافی، انقدر شرایط ازدواج را سخت می‌کنه که بخش زیاده از جامعه اصلاً نمی‌تونن بهش فکر کنن. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که ازدواج در این حالی که اون سنت های خوبش رعایت میشه ولی فضایش سخت نشه، که همون که پیامبر عزیزمون سنتی که در با خودشون یا در امت اسلام قرار دادن ازدواج آسان بوده، این تو مصادیق گوناگونه قرار داده. خوشبختانه الان تو این شرایط کرونا یه هزاره مشکل برای ما ایجاد کرده، یه حسنی داشته که جامعه را به سمت آسان شدن ازدواج برده. لذا شاهد هستیم در ماهای اخیر الگوهای جدیدی که از ازدواج آسان با توجه به شرایط کرونایی و شرایط معیشتی یا اقتصادی که خود ایرانی های عزیزمون، همشهری ها، همکشوری ها، هموطنی های عزیزمون اومدن این تهدید را به فرصت تبدیل کردن و خیلی از مشکلات ازدواج و آداب و رسوم غلط را حالا شده به بهانه کرونا گذاشتن کنار و شاهدش هستیم. با اینکه در ماه‌های اول یه شوکی به ازدواج وارد شده بود ولی بعد جبران شد و مردم هم که دیدن باید همزیستی با کرونا داشته باشن، اینجور که خبرش میاد و این طرف و اون طرف ما میشنویم به طور روان داره انشاءالله بعض از ازدواج رخ میده. البته ما باید خودمونم کمک کنیم، هم با فرهنگ سازی، هم با کمک هایی که خیرین انجام میدن و هم با برنامه ریزی های دولتی، هم با آموزش، انشاءالله این فرهنگ آسان سازی ازدواج رو بیشتر کنیم.
ببینید، ما قانون داریم بابتش، قانونی که سالها سازش داره میگذره و به زعم من دیگه الان قابلیت اجرا خیلی جاهاش نداره. خانم گرامیزادگان، شما در این مورد چه فکر میکنین؟
خواهش میکنم، شما کدوم قانون رو میگید الان؟
قانون تسهیل ازدواج.
بله، باشه، پس میریم روی این موضوع الان.
بله،
ببینید، قانون تسهیل ازدواج هنگامی که در واقع نوشته شد و تفسیرش مال سال 1384 دقیقاً اومدش برای تشکیل خانواده برنامه توانمندسازی جوانان رو دید. اون تا پارامترهای توش که گذاشت در واقع حجم وسیعی از حمایت ها بود که باید دستگاه ها انجام می دادن. به عنوان نمونه مثلا صندوق اندوختی ازدواج جوانان گذاشت، وام ودیعه مسکن، مسکن موقت، تسهیلات رفاهی یا یه مقداری هم فرهنگ سازی و یه کمیته سامان ازدواج که بتونه این رو در واقع به مسیری هدایت کنه که مشکلاتی که وجود داشت برای ازدواج کاهش پیدا کنه. ولی در اجرا به قول جناب علی 14 سال فکر میکنم از این قانون میگذره، هنوز اجرایی نشده. دستگاه هایی که مرتبط با این موضوع بودن متاسفانه ما اقدامی ازشون ندیدیم. ولی من میخوام این رو اضافه کنم که ازدواج جوانان قبلا با حمایت های خانواده انجام میگرفت چون شرایط خانواده متفاوت بود، ولی امروزه بی غیر از حمایت واقعا نمیتونیم راهی رو برای این ازدواج آسان و یا تسهیل ازدواج جوانان فراهم کنیم و باید براش فکری اساسی کرد. یعنی باید آیین نامش رو اجرایی کرد و اقداماتی انجام داد، اما نمیدونم الان در شرایط اقتصادی کشور و شرایطی که داریم چطور میشه این کار رو کرد. من فقط یه موضوع در رابطه با صحبت جناب آقای بانکی پور بگم.
فقط بگم آقای بانکی پور، حالا من یه بخشی از صحبتاشون میخوام ورود بکنن به قوانینی که به زعم ایشون ضد ازدواج هستن و ایشون در واقع این مسئله رو هم باید باهاشون صحبت بکنیم. بفرمایید شما.
من میخواستم اینو بگم که ایشون رو تجملگرایی اشاره کردن. تجملگرایی برای یه قشر خاصی از جامعه ما هست، برای اکثریت جامعه ما به ازدواج آسان تن میدن اگر ما براشون امکاناتی فراهم کنیم که اون خانواده شایسته نتیجه اقدامات ما باشه.
بسیار عالی. بفرمایید آقای دکتر، اون قانون‌های ضد ازدواجی که به زعم شما من توی پیجتون دیدم وجود داره چی هست؟
ببینید، ما متاسفانه نوع نگاهی که به قوانین ما حاکم بوده و خیلی در خانواده محور نبوده. شما نگاه کنین مثلا فیش حقوق شما نگاه کنین، قسمتی که گذاشتن برای حق تعهد توی فیش کارگری که اصلا ظاهرن چیز در نظر نگرفتن، برای کارمندان بیشتر شوخی میمونه که یه فرد اگه ازدواج کنه چقدر به حقوقش اضافه میشه. یعنی تو قانون وقتی که میخوان فیش حقوق تعریف کنن یا فرزندان رو تعریف کنن، حق فرزند، حق اولاد چقدر باشه، شما نگاه میکنین هزینه که برای حق اولاد میدن با هزینه هایی که الان فرزند اصلا قابل قیاس نیست. در حالی که ما تو اصل ده قانون اساسیمون داری که تمام قوانین مرتبط با در جهت تحکیم خانواده و تسهیل ازدواج باشه، ولی خب متاسفانه این نگاه نبوده. در واقع ما در این حالی که مسئولین محترممون از خانواده یاد میکنن و خوبی هم یاد میکنن و در اسناد بالادستی نظام هم تماماً چه قانون اساسی، چه برنامه چشم‌انداز، تمام اسناد بالادستی ما خانواده و ازدواج باش خیلی مهمه، ولی وقتی وارد آیین‌نامه ها، قوانین و اجرای مجریان میریم میبینیم متاسفانه جدیت لازم که نیست نیست، بلکه برعکس مسیر به سمتی که ازدواج ها به عقب بیفته، خانواده دیر تشکیل بشه. همین نکتهی که سرکار خانم اشاره کردن در طبق این قانون تسهیل ازدواج، 4 دولت از این قانون میگذره، کدوم یکی از این دولت ها آیین‌نامه این قانون رو نوشتن؟ حتی کار به دادگاه هم کشید، شکایت هم برای دولت ها صورت گرفت، ولی متاسفانه همیشه هم در دورای سخت اقتصادی نبود، این دولت‌ها دوره‌هایی هم بود که وضعیت مالشون خیلی خوب بود.
اصلا همون دولت نهم و دهم خوب
هر کدوم هر 4 تا دولت اصلا من کاری به کدوم دولت ندارم،
حداقل 3 تاشون اوضاع اقتصادی بد نبود،
بد نبود، ولی متاسفانه به آیین‌نامه ها دست نزدن، کاری نکردن و اون جدیتی که باید برای ازدواج جوان ها نشون بدن ندادن. لذا من میخوام بگم اینی که شرط ازدواج سخت شده و سن ازدواج داره روز به روز میره بالاتر، این یه امر طبیعی نیست، بخشش هم در واقع نوع ریل گذاری هایی بوده که به سمت این بوده که متاسفانه خانواده دیر تشکیل بشه.
خانم گرامیزادگان، من ماده یک رو میخونم. به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. این صندوق اسمش شد صندوق امام رضا توی دولت نهم، و بعدش توی دولت یازدهم اسمش شد صندوق کارآفرینی امید. کدوماشون مأموریتشون حوزه ازدواج جوانان بود و چقدر محقق شده؟
من میخوام یه توضیح بدم خدمت مجری برنامه.
من حسین شریفی هستم، سرکار خانم.
جناب آقای شریفی، من نکته تو صحبت شما بود که من این رو اضافه کنم. آیین نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان تصویب شده، تاریخ تصویبش 26/12/1383 و این به عهده سازمان ملی جوانان گذاشته شده. به خاطر همین در واقع تمام مفادی که توی این ماده، این در واقع آیین نامه هست، 7 ماده است، به مصوبه هیئت وزیران هم رسیده. یعنی من میخوام بگم آیین نامه بوده، ولی در اجرا ما باید از سازمان های مسئول بپرسیم که چرا این رو اجرایی نکرد.
احیانا من که نباید بپرسم، شما به عنوان دولت باید بپرسین.
اون رو چشم، ما اون بخشم در خدمتتون هستم.
من چون در مورد این مسئله کنم. چون در مورد این مسئله خانم گرامیزادگان، ببینید، در مورد این مسئله با دوستانمون در وزارت ورزش و جوانان ما حداقل 2 برنامه دیگه به این مسئله پرداختیم.
بله.
و صحبت کردیم در موردش. یک اشتباه استراتژیکی در کشور اتفاق افتاد، 2 سازمان کاملا بی ربط رو ما اومدیم به همدیگه سنجاق کردیم، قشنگ سنجاق کردیم. سازمان ملی جوانان یه طرف، سازمان تربیت بدنی یه طرف. هر 2 سازمانی که میتونستن قابلیت‌های منحصر به فرد خودشون رو داشته باشن، اومدیم این دوتا رو به همدیگه سنجاقشون کردیم بی ربط، فقط به خاطر اینکه فکر میکردن دوستان توی مجلس 8 که ورزش مال جووناست، اومدن این دوتا رو چسبوندن به هم، یه وزارتخونه درست شد. توی ساختارهای مدیریتی و وقتی بررسی میکنیم توی دنیا، میبینیم کشورهایی که توسعه نیافته هستن همچنان وزارت ورزش و جوانان دارن. مثلا یه سری از کشورهای عربی و آفریقایی، مثلا توی آمریکای جنوبی، و در واقع این ساختاره ساختاریه که جهان بهش رسیده که غلط است. حالا ما اومدیم هم ورزش و تربیت بدنی رو در واقع تضعیف کردیم، هم اومدیم حوزه جوانان رو تضعیف کردیم. یه اتفاق افتاد، ابتدای دولت 11 هم گفتن که لایحه تفکیک این دوتا نهاد از هم دیگه و تفکیک وزارت ورزش و جوانان قراره که تدوین بشه بره مجلس. بعد گفتن آقا منتفی شد. این منتفی شدنش رو کسی نگفت چرا، و این اشتباه استراتژیک همچنان داریم روش پافشاری میکنیم. الان 10 ساله شد عمر وزارت ورزش و جوانان. تازه بعد از 10 سال 2 ماه پیش آقای بانکی پورفرد و همکارانشون قانون در واقع وزارت ورزش و جوانان رو تصویب کردن، تازه ابلاغ شد، و همچنان هم داریم روی این مصریم. و تا میگیم آقا چرا این شکلیه، میگن که وزارت ورزش و جوانان. و بند خدا وزارت ورزش و جوانان یه دونه پرسپولیس استقلال، تیم ملی فوتبال داره، بسشه، نمیرسه به عنوان، زورش نمیرسه، نه اینکه زمان نداشته باشه، زورش نمیرسه 37 دستگاه رو بخواد بنشونه پای میز مذاکره که من آقا هماهنگ کننده شما هم در امور جوانان. بفرمین حالا.
من باید صحبت کنم.
بله.
عذر میخوام از جنابی. نقد شما در مورد این وزارتخونه و یا همین سازمانی که فرمودید دقیقا درست وارده. من به عنوان یک کارشناس میگم که باید
دولت چرا بعد از 7 سال هیچ کاری نکرد برای تفکیکش؟
خب، من از جنابالی عذر میخوام.
نفهم
من بخشی رو در دولت هستم، همه موارد در اطلاعات من نیست. من فکر میکنم شما از مقام بالاتری باید جواب این سوال رو بگیرید که در هیئت دولت حضور داشته باشه. من به عنوان کارشناسی که در زمینه حقوق زنان و کودکان کار میکنم به شما میخوام همین رو بگم که گرچه من از مستند به آیین نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان خدمت جناب عالی گفتم که وزارت ورزش و جوانان مسئول هست، ولی من فکر میکنم که حالا خود مسئول وزارتخونه رو بخواید و ازش بپرسید. ببینید اصلا خودشون هم اعتراض به این در واقع اصلاحیه کردن.
به خدا من حوزه تخصصیم ورزش، سرکار خانم. من با آقایون وزیر صحبت کردم، گفتم آقای اشتباه. با آقایون معاون وزیر صحبت کردم، گفتن اشتباه. با آقای تندگویان که الان مسئولیت دارن در حوزه معاونت امور هماهنگی امور جوانان صحبت کردم، گفتن اشتباه. همه میگن اشتباهه، ولی کسی هم... ولی وزارت خونه این وسط بی تقصیر نمیتونه کاری بکنه.
جناب آقای شریفی، الان نماینده محترم مجلس که به عنوان نماینده ملت هستن در جلوی شما حاضرن، با ایشون صحبت کنید و بگید در زمینه اصلاح این تصریح بفرمایید.
آقای دکتر،
یکی از بحث‌های جدی که الان داره توی مجلس مطرح میشه رو حوزه ازدواج و خانواده است که ما یک نهاد اجرایی قانونی برای یک مطلقاً خانواده نیاز داریم که ازدواج هم شاملش میشه. بحث‌های مختلفی هست که آیا تو قالب بنیاد ملی مطرح بشه، تو قالب سازمان مطرح بشه، تو قالب وزارتخونه مطرح بشه. یکی از بحث‌های جدیه مجلس است، منطور چون که بحث ساختاریه الان تو اولویت بحث‌های مجلس نیست، چون که الان شرایط کشور شرایط تغییر ساختار نیست، یعنی ما نمی‌تونیم ساختار جدیدی رو فعلا اضافه کنیم.
نه اتفاقا ولی... ما نمی‌خوایم ساختار جدید اضافه بشه، می‌خوایم همون ساختار قبلی احیا بشه.
بله ببینین، این اتفاقی که افتاد همون روز اول ما جز منتقدین این کار بودیم، قبل از اینکه هم موقعش تو مجلس مطرح می‌شد به عنوان کسانی که فعال بودیم تو حوزه جوانان میدونستیم چه اتفاقی داره میفته برای جوانان. این در واقع ادغام دو مجموعه نبود، انحلال سازمان ملی جوانان بود، اسمشو ادغام گذاشته بودن و الا به نفع ورزش شد. وزارت خونه چرا؟
آیه بانکی پور
وزارت ورزش از وقتی که وزارت شد شرایطش نسبت اون موقع که سازمان بود خیلی فرق کرد و بالاخره وزارت وزیر داشتن یه مجموعه. میخوام بگم
آقای دکتر، من استدلالم رو بگم چرا نشد. ببینید الان شما وضعیت استقلال پرسپولیس رو نگاه کنید.
شما چون که شما به قول خودتون کارشناس ورزشین، علاقه دارید اون حوزه رو بحث.
نه نمیخوام بررسیش بکنم، میخوام بگم ورزش هم متحمل ضرر شد.
بله
از این اتفاق ورزش هم متحمل ضرر خیلی خیلی جدی
شاید اینجوری.
حالا میتونیم بعد برنامه در موردش گپ بزنیم.
تخصصی تو اون حوزه ندارم. خب پس متاسفانه به هر دو تا ضرر خورد. حالا ما تو فکر می‌کردیم که
نه بخش... واقعیتش اینه که به هر دو ضرر.
چیزی که الان تو مجلس نگاه جدیه بحث خانواده است که شامل ازدواج جوان‌ها هم میشه، که بالاخره ما تو کشورمون خانواده بی متولیه. ما متولی پاسخگویی برای خانواده نداریم. تو خیلی از کشورهای دنیا ما وزارت خانواده داریم. الان این بحث جدی مطرحه که ما باید برای خانواده یک نهاد قانونی مجری متولی در نظر بگیریم. برای همین خیلی از این قوانین مثل ازدواج خانواده که مطرح میشه، چون متولی جدی نداره تو دولت، خیلیش زمین گذاشته میشه. نزا این یه بحثی که در آینده نزدیک انشاءالله تو مجلس مطرح شد. اون چیزی که الان تو مجلس مطرحه قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. یه طرح 80 ماده‌ای نزدیک 8 سال بود توی مجلس تحت عنوان خانواده و تعالی جمعیت و تعالی خانواده این قانون مطرح شده بود که مصوب نشده بود تو دو دوره مجلس. الان شرایط خیلی ویژه‌ای وجود داره، مقام معظم رفعه در شورای کار مجلس به مجلس تاکید ویژه کرد که رو بحث جمعیت خانواده کار کنه. این کار را الان به هم دلا چند تا از کمیسیون‌های مجلس دارن با هم دیگه انجام میدن، با محوریت کمیسیون فرهنگی که مسئولیت پیگیریش هم به عهده منه. به نظر میرسه اگر انشاءالله این طرح به نتیجه برسه، دولت هم همراهی خوبی نشون بده، بشه بخشی از این مشکلات ازدواج و خانواده‌ها رو طبق این قانون حل کرد.
ببینید الان ما یک آسیب خیلی جدی و یک خطر خیلی بزرگ که داره کشورمون رو تهدید میکنه پیر شدن کشوره، از اون طرف میل نداشتن به فرزندآوریه، از اون طرف کاهش نرخ ازدواجه و در مقابلش افزایش نرخ طلاق. ما 6 ماهه همین در واقع 3 ماهه پایان سال 1398 و 3 ماهه ابتدای سال 1399 به ازای هر 5 ازدواج 3 تاش 3 تا طلاق ثبت شده.
نه اشتباهی اومد. از هر معادله هر سه ازدواج یک،
هر سه ازدواج حالا همون دیگه جفتشون میشه حدود 10-30%. آره هر سه ازدواج یک طلاق، جفتشون بله. تقریبا میشه هم 30% توی هر کدوم از موارد که بخوایم نگاه بکنیم. و این یه در واقع آسیب خیلی بزرگیه. بگذارید یه بخشی رو با هم دیگه ببینیم، بعد بحثمون رو با خانم گرامیزادگان و آقای بانکی پورفرد ادامه میدیم.
سال هاست که در کشور ما اصطلاحی تحت عنوان ازدواج آسان باب شده است. ازدواج آسان آنطور که در رسانه ها نشان داده می شود محدود است به خرید حلقه ازدواج، مراسم عقد، خرید جهیزیه، برگزاری مراسم عروسی و تمام اتفاقهایی که قبل از شروع یک زندگی مشترک اتفاق می افتد. گاهی مسئولان مرتبط با جوانان میخواهند تلاش کنند، اما تلاششان در جای رخ میدهد که احتمالاً سهم زیادی از دغدغه جوانان ندارند.
با کمک شد راحت‌تر بود، آسان‌تر بود.
خیلی خوب شد که این کلبه رو افتتاح کردن تا ما و امثال ما بتونن که اینجا بیان و عقدشون رو انجام بدن.
ازدواج آسانی رو داشته باشن. واقعاً دارم خدمتتون عرض می‌کنم که امروز شاهد این قضیه بودید. با کمتری مهریه صورت گرفت و ازدواج آسانی بود، به اضافه این که به صورت رایگان هم بود، یعنی هیچ هزینه ای رو زوجین پرداخت نکردم و تقریبا تمام بخشی که اینجا قرار گرفت از عقد و تمام سیستمی که اینجا وجود داشت به صورت رایگان بود.
اما باید بدانیم که بخش بزرگی از دغدغه و دلمشغولی جوانان برای ازدواج تأمین روزها و شبهای بعد از ازدواج است. هزینه‌های نفس کشیدن در روزمرگی، از تخم مرغ شانه 45,000 تومان تا گوشت 170,000 تومانی.
اصلا 99 تومن نه 100 تومن.
100 تا 10% هم سود برای خود فروشی تازه محاسبه شده.
100 تومن 110 تومن، این 160 تومن، 170 تومن، 159 تومن، اینا از کجا میاد؟
علتش اینه که گپ بین تولید تا مصرف بسیار زیاده تو کشور.
تأمین مسکن، هزینه مواد غذایی، هزینه پوشاک، حمل و نقل و گذران روزمره زندگی دغدغه‌های مهمتری نسبت به هزینه جهیزیه و مراسم عروسی و تعداد میهمانان و نوع شام صرف شده در آن مراسم است، چیزی که متاسفانه برخی از مسئولان از آن بی‌خبرند. در برنامه گفتگوی اجتماعی قصد داریم تا به موضوع ازدواج آسان بپردازیم. لطفاً اگر مخاطب این موضوع هستید برنامه امروز را از دست ندهید.
خب خانم گرامیزادگان شنیدید؟
نه من هیچ صدایی رو نشنیدم.
خب ببینید حالا این بخشی که پخش شد و بینندگان ما تماشا کردند و شنوندگانمون هم شنیدند، این بحث رو مطرح میکرد که آقا ازدواج آسان این نیست که ما حالا یه پول عاقدی رو بگیم خیر میده، نمیدونم به جای مثلا 100 نفر 5 نفر بیان سر سفره عقد، تازه بعدش ماجرا شروع میشه. گوشت کیلویی 170,000 تومان و تخم مرغ شونه 45,000-50,000 تومان با کسی تعارف نداره و اگر قرار اتفاقی بیفته باید بریم سراغ این موارد. اینا رو چیکار کردیم خانم گرامیزادگان؟ یه بحثی رو آقای بانکی پورفرد مطرح کردن، بحث درستی بود، اینکه نهاد متولی خانواده تو کشور کیه؟
بله
بفرمایید.
اولا از صحبت جناب آقای بانکیپور استقبال میکنم. ایشون به نکته مهمی اشاره کردن که من تو این 7-8 سالی که تو دولت بودم بهش برخوردم. ایشون موضوع وزارت امور زنان و خانواده رو مطرح کردن. اگر شما میخوایید مسئولیتی به گردن معاونت امور زنان و خانواده بذارید، باید امکانات هم در اختیارش بذارید، حدود وظایفش هم مشخص کنید و اعتبار کافی رو بهش بدید. الان معاونت امور زنان و خانواده به عنوان یه سیاست‌گذار مطرح شده و برای اجرای امورش، یعنی اقدامات عملی که میخواد انجام بده، ناگزیر تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی منعقد کنه. این شیوه درستی نیست. آقای بانکیپور هم اشاره کردن کشورهای جهان، حتی افغانستان در کنار ما که از کشورهایی که تازه داره استقلالش در واقع به معنای واقعیش به دست میاره، وزارت امور زنان و خانواده داره. این نکته اول که امیدوارم این مجلس